همه نهادهای علمی بشه.
همه نهادهای
همه
آفرین.
و بعد فرمایشاتشون رو که تمام فرمودن، اشاره ای هم به بنده کردن که خوشحالم که حالا رفتید درستون رو خوندید و برگشتید و این مسئولیت رو پذیرفتید. بسیار نجیبانه،
یعنی چی؟
الان میگم. و بزرگوارانه فرمودن که شنیدم. ببین، میدانستن، نمیخواستن ما رو تحقیر کنن، یا مثلا فرض کنین که طوری وانمود کنن که تو ذوق ماها بخوره. گفتن شنیدم شرکت مرکت درست کردید، کار شما این نیست و برید به کار اصلیتون بپردازید.
امان از این نگاه بلندی که ما غافل بودیم.
آقای مهدی قلی، این شرکت ها رو ما تعطیل کردیم، هر شرکتی تعطیل کردیم یک پژوهشکده درست کردیم.
آفرین.
شاید اگر اغراق نکنم، الان چون سالها گذشته تعداد دقیق از ذهنم رفته، ولی شاید حدود 30 شرکت رو ما منحل کردیم بلا فاصله. حتی مؤسسه رویان مؤسسه بود که ارائه خدمت ناباروری میداد.
بله، این پژوهشکده پر آوازه و خوشنام رویان
بود. یک مؤسسه بود، همون رو تبدیل کردیم به پژوهشکده علوم سلولی. در پرانتز رویان که امروز شده پژوهشگاه رویان و شده آبروی علمی ما در جهان، و این همه از عنایات ایشون بود که اون روز
از بنگاهداری خارج بشید،
احسن،
برید سراغ کار اصلی خودتون، تخصص.
بعد گفتن کار شما شرکت داری نیست. و درست هم گفتن. و خلاصه کلام به شما بگم، یک جهادی متولد شد که من در تعابیر خودم عرض کردم، یکی دو جای دیگه هم، حیات نوین جهاد دانشگاهی با پرچم و علم علم. همون فرمایشیشون که فرمود العلم سلطان،
العلم سلطان،
مرهون واقعا توجه و عنایت اینه. حالا ببینید اون جمله‌ای که ایشون فرمودن نجیبانه و بزرگوارانه پدرانه بود یا نه.
پدر
بارها گفتم بنده، العلم سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مصون و برکنار بمونه، یک کار مهم و در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم.
همه حرفم با مسئولین با در گفتارهای عمومی تا حدودی متمرکز روی اینه که اثبات کنم ما نیروی انسانیمون از متوسط دنیا بالاتره. هر چیزی که یه زیرساخت لازمی ذات مورد نیازشو در ایران داشته باشه، حتما بچه های ما، جوان های ما میتونن اون رو انجام بده.
در این 10-15 سال اخیر در این زمینه کار کردم. اساتید ما، دانشمندان ما، جوانان ما، آثار اون رو هم در سقوط رتبه علمی کشور مشاهده میکنیم.
سلولهای بنیادی واقعیت نانو پیشرفته، واقعیت پیشرفته هسته‌ای، واقعیت همه دنیا اونو میدونن.
در ذهن من اینه، برای ملت ما هیچ ایدی بزرگتر از این اید نیست که انسان احساس کنه جوانهاش به خودشون اعتماد دارن، اعتقاد دارن، باور دارن که میتوانن کارهای بزرگ رو انجام بدن و این عزم راسخ رو پیدا میکنن که این کار رو انجام بدن.
آقای دکتر، جایگاه علمی شما هم برایشون مهم و شخص جناب عالی؟
حالا من یه داستانی برای شما بگم، شما شاید باور نکنید. این دو تا خاطره خیلی کوچک. عرض میکنم که در سال 1193 فکر کنم بود، یه دیدار جمعی داشتیم همراه رئیس وقت جهاد و بعضی از دوستان در حیات کار دفتر کار رهبر معظم انقلاب. ما منتظر بودیم، دوستان اعضای جهاد هم در حسینیه نشسته بودن، ما آمده بودیم خدمت آقا، با آقا بریم توی حسینیه. از در منزل که بیرون آمدن تشوردن، رئیس محترم جهاد تشریف بردن، سلام علیک کردن. بعد از ایشون من رفتم عرض ادب کردم. تا من رسیدم خدمت ایشون فرمودن به به شنید دانشمند جهانی هم که شدی. من اصلا واقعا تعجب کردم. بعد تبریک عرض میکنم دانشمند جهانی هم که شدی.
چطور شما موقع چه مقامی رو
کسب کردید؟ من جز همون 1% دانشمندان پر استنادی که بود در سال 93 برای اولین بار وارد اون لیست شده بودم. بعد من از آقای برادر عزیز اون جناب آقای مهندس حسین محمدی پرسیدم، گفتم کسی به آقا فرم گفته این مطلب رو؟ ایشون گفت نه، ایشون رصد میکنن فرزندان انقلاب رو، محققان و پژوهشگران رو.
یعنی توجهشون به نخبگان علمی کشور حتی در حد پیگیری یا شخصی
فردی. این خبر رو ایشون دیده بودن، بعد وقتی که ما رفتیم خدمتشون این رو بیان فرمودن و تبریک گفتن.
چه جلوه دیگه آقای دکتر از توجه ایشون به شخصیت علمی خاطرتون هست؟
ما برای اولین بار که خدمت ایشون رسیدیم در سال، یا اولین بار که میگم برای ارائه گزارش علمی خاص،
بله،
در سال 1182 آقای دکتر کاظمی، زنده یاد سعید کاظمی آشتیانی، گفت فلانی اون تحقیقی رو که شما آمدی و با هم نشستیم و دوستان همه بودن و کلید زدیم به نتیجه رسیده، میخوام بریم خدمت آقا گزارش کنیم. ما هم از خدا خواسته وقتی گرفته شد. اتفاقا در اون ایام آقای دکتر پزشکیان وزیر بهداشت بودن، ایشون رو هم دفتر دعوت کرده بود، ما دعوت نکرده بودیم. آقای دکتر ولایتی فکر کنم و آقای دکتر مرندی هم در جلسه حضور داشتن. از این سمت هم من بودم، زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی بود، جمعی از دوستان ما که در پژوهشکده کار میکردن و محقق و پژوهشگر عزیزمون جناب آقای دکتر بهاروندم بودن. حالا فکر کنم هنوز اون موقع دکترم نشده بودن، من هنوز دانشجوی دکتری بودم. ما رفتیم خدمت ایشون و آقای بهاروند یک ارائه‌ای داشتن و گزارش تولید، تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی رو برای اولین بار گزارش کردن خدمت ایشون. ببینید سلول‌های بنیادی دو نوعن، این اشتباه نشه. سلول‌های بنیادی بالغ که در سایر اندام‌های بدن هم هستن و ازش هم برای درمان استفاده میشه، قبلا هم در ایران بوده و ازش استفاده شده. اینی که ما بهش دست پیدا کرده بودیم فناوریه، تمایز از سلول‌های جنینیه. یعنی چی؟ یعنی از اون سلول‌های جنینی فرض بفرمایید اون گزارش که آقای بهاروند اونجا داد، سلول بنیادی جنینی قلب رو آورده بود آقای مهدی ولی. این سلول یه تک سلول مثل خود قلب میزد. یعنی شما وقتی که قلب رو نگاه میکنید مجموعی از هزاران سلول، همه یک نواخ این
خود قلبن،
خود قلبن، اما یک صدای واحد میاد از اون. شما گوشتون رو بذاری هزار تا ده صد هزار تا کنید. این فناوری تمایز خیلی بد مهم بود. عده‌ای شروع کردن گفتن که اینا تبلیغاته،
تشکیک کردن.
آره تشکیک کردن. حتی کار به جایی رسید که رهبر انقلاب مثلا چند ماه بعد در یک سخنرانی به این اشاره فرمودن، گفتن حالا هم که جوانهای ما رفتن یک کارهای بزرگ میکنن، اینا باز انقدر عدم خودباوری دارن که میگن اینا تبلیغات و دروغ هم. و بعد در اون جلسه یک گزارشی من دادم، یک گزارشی جناب آقای دکتر کاظمی دادم و بعد آقا فرمایشاتی رو آغاز کردن. در اونجا یک جمله کلیدی فرمودن، گفت باش تا صبح دولتت بدمد. کیم هنوز از نتایج سحر است. اینو که فرمودن آقای دکتر کاظمی آشتیانی ما شروع کرد به هق هق گریه کردن، یعنی اشک شادی و شوق در این کار. ولذا این نوع فعالیت ها واقعا ایشون رو بسیار
واقعا. و امروز آبروی ما در حوزه علمی واقعا یکی از اون شاخصه ها همین پژوهشگاه بزرگ
پژوهشگاه رویان ما که الان شده پژوهشگاه اون پژوهشکده، اول که یک مؤسسه بود، بله، بعد شد پژوهشکده، بعد شد پژوهشگاه، جزء 10 مرکز برتر جهان تو این حوزه است. و جالب به شما بگم اینشون به طور فردی محققان و پژوهشگران و نخبگان کشور رو کارشون رو دنبال می‌کردن. یک روز تلفن من در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، عضو هیئت علمی اونجا هستم، مشغول کار بودم، تلفن زنگ زد. آقایی گفت من از بیت رهبری زنگ میزنم، میخوایم خدمت شما برسیم. گفتم برای چه کاری؟ گفت میخوایم حالتون رو بپرسیم. گفتم خب شما که نزدیکی، بیایید. گفت نه، میخوایم بیایم خونه. گفتم من از کجا بفهمم شما منافق نباشی بدون هیچ شناسایی؟ اسمشونو گفتن ها، ولی خب من نمیشناختم. گفتن نشان به همان نشان که با حجت الاسلام حقانی، آقای حقانی رو که دیگه شما
بله
به من میگفتن، چون ما یه روابطی با هم که با ایشون که آشنا، ایشون هم هست. گفتم دلیل نمیشه، شما ممکنه اسم ایشون رو میارید که من رو گمراه کنی. اگه اجازه بدید اسمتون مبارکتون رو یه بار دیگه بفرمایید، شمارتونم بدید، من یک بررسی بکنم، من به شما زنگ میزنم. من همین کار رو کردم، بررسی کردم. گفتن نه، اصلا کار اینها همینه، کار اینها در بیت از سوی رهبر انقلاب میرن به منازل افراد.
اومدن پیش شما؟
بله، حالا عرض میکنم. زنگ زدم به اون آقا، گفتم آقا من در خدمت شما هستم. گفت فلان روز ساعت 11 ما میاییم. گفتم من 11 تو خونه نیستم، من سر کارم، من 7 صبح سر کارم. گفت هر موقع شما میگی. گفتم نه، حالا شما ممکنه 7 صبح براتون مشکل باشه، 8 صبح اشکال نداره، ولی روزشو شما بفرمایید. گفتن ما روز چهارشنبه 8 صبح در خونه شما هستیم با آقای حقانی. ما یه مختصر میوه آماده کردیم،
8 صبح آماده،
دقیقاً رأس 8 در خونه زده شد. یعنی یک ثانیه این بر اون ور نه.
چی میخواستن، چی میگفتن دوستان؟
هیچی، به ما گفتن که آقا ما اومدیم اولا حال شما رو بپرسیم، وضع زندگیت ببینیم به راه هست، اموراتت به راه هست، دوم این که اگر مطالبی هست که باید خدمت رهبر معظم انقلاب بازتاب داده بشه، منعکس بشه، به ما بگید. و باور کنید همه جزئیات، خب کارتون، محل کارتون، راضی هستی، چجوریه؟
فقط شخص شما؟
فقط شخص.
یا اینکه ما بقیه دوستانم میرفتن؟
نه، من خودم رو به عرض کنم دیگه، من در مورد خودم عرض میکنم، احتمالا در مورد دوستانم شده، من خبر ندارم.
وقت شما اون نکاتی که شما گفتید اونجا، مثلا فرمودید بالاخره به عنوان نکاتی که بعد بهشون تقدیم میشه، شما دیدید که پیگیری شده باشه؟
100%، 100%. یکیش در مورد خود جهاد بود که دوچار دیوان سالاری نشه. و من بعد از اون دیدم که رهبر معظم انقلاب در چند سخنرانی که جهادگران یا اعضای جهاد خدمتشون رسیدن به این نکته به تأکید میکرد،
یعنی شخصا پیگیری میکردن، مأمورانی از سویشون میامدن، با نخبگان جامعه گفتگو میکردن، حتی به منزلشون میامدن،
منزل میامدن.
عجب.
من به ایشون گفتم
ما در تبلیغات چه چیزایی میشنویم آقای دکتر، میشنویم که به اتفاقا در ایران توجه نمیشه.
اتفاقا ببینید آقای مهدی والی عزیز، یکی از غمهای بزرگی که ما الان داریم و هنوز هم خیلی درست متوجه نشدیم، فقدان ایشون برای ما یک ضایعه بسیار بسیار بزرگ. ببینید عرض کردم خدمتتون، حتی اون روز که تشریف آوردن دو تا هدیه آوردن، یه انگشتر برای من، یه چادری هم برای خانم، در همین حد خدا شاهده. یعنی اصلا، ولی نکاتی که در اونجا مطرح شد، یکی بحث همین نگرانی هایی که من نسبت به آینده جهاد داشتم که خدای نکرده تحت تأثیر رفت و آمدها، دخالت دولت ها به دیوان سالاری مبتلا بشه، دیدم در جلسات دیگری حتی با نخبگان جهاد که فیلمش هم اتفاقا همین روزها در همون غیر رسمی پخش شد،
بله،
اشاره فرمودن به جهادگران که شما منتظر نشینید که به شما کار بدن.
شما برید دنبال مسائل جامعه.
برید ببینید. اتفاقا این از نکاتی است که من همیشه به دوستانمون تذکر میدادم. گاهی اوقات هی منتظرن که بهشون مأموریت داده بشه. آقا جهادگر مأموریتش مشخصه، کار زمین مونده.
مؤسسه رویان یک مؤسسه موفق و یک نمونه کامل و چشمگیر از اون چیزی بود و هست که انسان آرزوشو داره.
از دانشمندان کشور، از بعضی از دانشگاه‌ها به من نامه نوشتن آقا این قضیه رو شما اینقدر نگید، این واقعیت نداره، اینجور نیست. بعد که گوسفند شبیه سازی شده رو جلو چشم همه قرار دادم، بعد که در سمیناری که تشکیل دادن دانشمندان معروف دنیا، زیستشناس‌های درجه یک دنیا آمدن مصاحبه کردن و تصدیق کردن که پیشرفت‌ها پیشرفت‌های محیرالعقولی است، اون وقت یه عده دیر باورها باور کردن.
اگر بخوام این الگوی مطلوب رو معرفی کنم در یک جمله، عبارت از ترکیب علم، ایمان، تلاش. هم علم را جدی گرفتند، هم ایمان و پایبندی و تقوا را، نه به صورت یک سربار بلکه به شکل یک عنصر اصلی در بافت مجموعه و در بافت کار مورد توجه قرار دادن و هم خستگی رو فراموش کردن.
آقای دکتر
جان،
شما راجع به رویان گفتید. خب رویان رو مردم عزیز ما همه بخیر باش آشنا و میتونن دیگه. الان ما چه بدیل دیگری مانند رویان داریم که اونقدی که باید شاید بهش توجه نکردیم و اون هم محصول توجه شخص رهبر شهید میده؟
یک پژوهشگاه دیگری ما داریم به نام پژوهشگاه ابن سینا، فناوری های نوین علوم زیستی.
علوم زیستی
اون هم یک محشریست برای خودش. پژوهشگاه رویان رو خب جناب آقای دکتر کاظمی عزیز ما دنبال میکرد. پژوهشگاه ابن سینای ما رو آقای مهدی آخوندی، دکتر مهدی آخوندی دنبال میکرد. آقای دکتر آخوندی هم خب در واقع همون دارالکتب الاسلامیه بازار مال پدریشون بود. ایشون هم فرزند یک روحانی شناخته شده که در کار علم یا علوم اسلامی واقعا نقش بی‌بدیلی داشت. و وقتی که حضرت آقا متوجه شدن که این آقای آخوندی فرزند اون آقای آخوندی است، خیلی ابراز خوشحالی کردن و تشویق کردن که این کار رو گسترش بدید و گسترش دادن.
امروز در یک تراز جهانی
واقعا شما نگاه کنید، پژوهشکده فن اول پژوهشکده بود.
بله.
یعنی وقتی ما اون رو تأسیس کردیم پژوهشکده بود در همون ایام. اینا همه به جای اون شرکت ها بود. الان جزء پژوهشگاه های بسیار اساسی.
تمام رویان که الان ششمین پژوهشگاه برتر، درسته؟
جزء 10 تا.
جزء 10 تا.
پژوهشگاه ابن سینا هم کمی از رویان نداره. منتها رویان به خاطر اون مظلومیتی که همراه کاظمی در جوانی واقعا ما از دست دادیم ایشون رو، یه بخشی خب به خاطر اون بود، یه خود یه بخشی هم به خاطر توجهات خاص حضرت آقا. و شما میدونید همین پژوهشگاه رویان، ابن سینا و پژوهشگاه علوم انسانی ما داریم، پژوهشگاه های دیگر داریم. اصلا
چند تا پژوهشگاه های دکتر ببخشید کلام شما رو قطع کردم؟
حدود 20 تا پژوهشگاه.
20 تا پژوهشگاهی که
پژوهشکده و پژوهشگاه
علمی انجام
همه. من نکتهش اینه، اینا به برکت همون نگاهی است که در سال 76 اتفاق افتاد.
اینا خطوط موازی یا حتی تقاطع مزاحم برای وزارت علوم یا جایگاه‌های علمی دیگر کشور که نیستن.
ببینید، ما همه کارهامون رو با مجوز از مراکز رسمی دنبال می‌کنیم. نمیگیم چون ما
این نگاهی که رهبر شهید داشتن این بوده که هر کدام از نهادها وظیفه خودشون رو انجام بدن به شرط عدم تضاهم.
اصلا ببینید، ما یکی از نکات کلیدی که در جهاد دنبال کردیم و میکنیم همیشه، میگیم کار رو بر اساس قوانین کشور جلو ببریم. یعنی چون ما جهادیم، چون ما علیم، چون ما بلیم، نه، باید برید مجوز. اگر کار در حوزه پزشکی و درمانی است، از وزارت بهداشت. اگر در حوزه های دیگر علمی است، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. لذا ما خودمون رو حالا این هم بگم به شما، زمانی که ما رسیدیم خدمت رهبر معظم انقلاب با دوستان جهاد، ایشون خب ما رو به تهییج میکردن به کارهای جهادی. بعد در یه بخشی از صحبتاشون که منتشرم شده فرمودن این به معنای بی‌نظمی نیست، این به معنای بی‌انضباطی نیست. اتفاقا نظم و انضباط در نهادهای انقلابی باید آهنین باشه، آهنین این عبارت. و لذا یکی از توصیه‌هایشون به ما این بود که درست ما انقلابی هستیم، درست انقلابی عمل میکنیم، درست ما جهادی هستیم، اما نظم و انضباط هم باید بر کار
معنی انقلابیگری و جهاد در کنار اون مطالعات عمیق و پیوندهای والای الهی، رعایت نظم و البته جهش در زمان رسیدن به محصول.
بله،
این تعبیر دقیقی است، متأسفانه بعضن دچار اشکال میشه. خیلی ممنون که اینو فرمودید آقای دکتر. 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، چون اشاره فرمودید بحث علوم انسانی، این پرسشی من یادداشت کرده بودم خدمت شما طرح کنم، اینکه نگاهشون به تحول در علوم انسانی و پیوندشون، پیوند این موضوع با ارزش‌های دینی.
بله،
این چطور در دست کار قرار گرفت؟
نگاه کلان به مسئله، چون جهاد خیلی درگیر مسئله نبود، دانشگاه ها مسئله اساسی بود، دوره های دانشگاهی مسئله اساسی بود. من اطلاع دارم که ایشون خیلی دنبال این مسئله بودن و همون شورای تحول علوم انسانی در واقع بر اساس توصیه ها و پیگیری های ایشون شکل گرفت. اما در مورد جهاد هم فرقی نمی کنه، ما هم تقریبا در مخاطب بیانات ایشون بودیم. من میخوام بگم متاسفانه گاهی در حوزه، حتی در دانشگاه های ما مقهور این حوزه علوم انسانی هستیم، در حالی که واقعا خودمون به اندازه کافی منابع داریم، سابقه داریم.
آقای دکتر وقتمون کمه، من دوست دارم به عنوان پرسش پایانی هم حالا یه خاطره شیرینی یا سرعت لحجه که حالا یکی دو جای اشاره فرمودید اگر باز خاطر تورست هارم بفهم، و این که به نظر شما به عنوان یک شخصیت علمی که سالها در جهاد دانشگاهی با نظر شخص رهبر شهید انقلاب فعالیت کردید، تلاش کردید برای پیشرفت علمی کشور که الحمدلله موفق بودید، خدا قوت به شما، همه دانشمندان عزیز کشورمون، اینطور ایران الحمدلله سربلند شده، به نظرتون مهمترین میراث رهبر شهید انقلاب چیه؟
من اشاره هم ابتدای عرایزم کردم، اما دو تا میراث رو که اون یکیش قبلا گفته بودم باز تکرار میکنم. میراث اولشون نگاهبانی از راه امام، خیلی مهمه، خیلی مهمه که مراقبت کردن که اون آثار به جا مانده از امام، صحبتهایشون، وصایایشون، رفتاریشون، نگاهیشون به حکمرانی و مسائل دیگر واقعا
ریشه شکل‌گیری تمدن اسلامی است که ایشون دنبال می‌کنه.
دومین میراث ایشون ایران قوی است. ایران قوی، و برای این ایران قوی هم ایشون مؤلفه هایی رو ذکر می‌کردن. یکی مؤلفه دفاعی، امنیت دفاعی که امروز ما داریم. یه موقعی خیلی از این افرادی که متوجه نبودن آقا چرا ما باید این همه خرج سلاح بکنیم، یا مثلا حالا امروز متوجه شدن. نکته دیگر اقتدار علمی، و لذا باز هم تکرار میکنیم العلم و سلطان. هر کسی که عالم تر باشه توانایی بیشتری خواهد داشت برای بهرمندی از هم مواهب دنیا، هم انشاءالله مواهب آخرت. و لذا دو تا میراث گرانقدر ایشون، یکی ایران قوی است و دیگری هم حفاظت و پاسداری از راه و خط امام عزیز رضوان الله تعالی علیه. هیچ سخنرانی تا کمتر من به یاد میارم، حداقل خودم حداقل همونو که شنیدم، یادی از امام نکنم، دعایی برای ارواح پرفتوه امام نداشته باشم. این خیلی مسئله مهمه.
خیلی متشکرم آقای دکتر به نیکی و با ظرافتی که از شما هم توقع میره اشاره فرمودید به میراث گران قدری که ایشون برامون به یادگار گذاشتن، و الحمدلله با توجهی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دارن به میراث رهبر شهیدمون و مطالبی که امروز این مردم مبعوث شده دارن، الحمدلله اینها بهتر از پیش هم پاسداری خواهد شد و هم تحقق همه جانبه خواهد یافت ان شاء الله.
با امید خدا ما به نصرت الهی امیدواریم، همچنان که رهبر عزیز ما بود، رهبر شهید ما. و در همین جا هم عرض میکنم که ما تابع رهبر عالی قدر خودمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای هستیم و در همون جهت پدر بزرگوارشون در کناریشون امر بفرمایند تابع هستیم. و یادتون نره آقای دکتر مهدی قلی عزیز، ما گفتمان علمی را، گفتمان پرچم گفتمان علمی را به هدایت و حمایت و نظارت رهبر انقلاب در دانشگاه ها و در کشور برافراشتیم و این افتخار بزرگی است بر ما که توانستیم تبعیت از اینشون انشالله به عنوان یک هدیه برای کشور باقی بگذاریم. انشالله.
زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر. باز هم از شما تشکر میکنم. خدا قوت به شما. همه دانشمندان فریخته و ارزشمند کشورمون در همه عرصه‌های علمی که اینگونه کشور را آبرومند کردن، از همه شما بسیار متشکریم. فرزندان ایران خوش می درخشند این روزها، و چنانچه فرمودن رهبر معظم انقلاب، روزهای درخشان موفقیت ایران در پیش است که همگان به چشم خواهیم دید. بهترین ها پیش روی شما مردم بزرگ ایران. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بدرود ایرانی ترین رهبر، دلها گرفته از فراق یار، ما موندیم و چشمای خیس و تر، از دیده رفتی از دلامون نه، بدرود ایرانی ترین رهبر، تا آخرین لحظه شبیه کوه ایستادگی کردی برای ایران. نمیدونم چطور بگم اینو، شهادتت مبارک آقا جان. سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم، سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم. تو علی بودی پس پدر از دست دادیم، سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم. تو علی بودی پس پدر از دست دادیم، راه حسینی بودن و به ما نشون دادی، لب تشنه بودی روز آخر، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی. ای بیقرار قربت مولا، ای سفره دار روزه مادر، راحت برو ما پشت هم هستیم. بدرود ایرانی ترین رهبر، آقا به خون پاک تو سوگند، ایران ما ایران پاینده است، این نهضتت باقیه تا ظهور، سید علی تا به ابد زنده، دل از دست دادیم، دلبر از دست.